بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای ولایت اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. درباره روابط اجتماعی و ارزش‌هایی که در این باره مطرح میشه، به نظر رسید که اولین اصلی که باید مورد توجه قرار بگیره حفظ حیات جامعه، حفظ نفوس انسان‌هایی است که زندگی اجتماعی را سامان می‌دهند، جامعه تشکیل می‌دهند. شاید احتیاج به هیچ دلیل نداشته باشه، برای اینکه سایر ارزش‌ها وقتی مطرح میشه که جامعه باشد، نفوسش محفوظ باشه. به هر حال ارزش مثبت در اینجا حفظ نفوس، کمک به ادامه حیات و بقای نفوس، و در مقابل ارزش منفی قتل نفوس، از بین بردن نفوس و حیات زندگی انسان است. در این باره مقداری دیشب صحبت کردیم، اشاره کردم که ما بعضی از ارزش‌های منفی یا گناهانی که مرتکب میشیم یه انگیزه طبیعی داریم، از اونجایی که خدای متعال برای رشد انسان‌ها عوامل متضاد را فراهم میکنه تا اینکه بتونن تصمیم بگیرن، انتخاب کنن، وجه صحیح را بده به تعالی و تکامل برسن. علاقه هایی در وجود انسان هست، میل هایی وجود انسان هست که مستقیماً آدم را وادار به گناه میکنه. مثلا مسائل غلبه شهوت گاهی طوری میشه که خود این باعث میشه انسان مرتکب یک گناهی نسبت به انسان دیگری بشه. ولی بعضی از ارزش ها هست که خودش یک غریزه مستقلی نداره، نه یک عامل مستقل طبیعی و فطری برای انجامش داره و نه یک عامل غریزی برای ترکش داره، برای مبارزه داره، برای ارزش منفی داره. ظاهراً نابود کردن یک انسان، قتل نفس محترمه، هیچ عامل طبیعی نداره که انسان یک نیاز داشته باشه، یک عامل فطری در درونش رو تحریک کنه اون انسانی رو بی جهت بکشه. یعنی همچه خواستی در انسان وجود نداره. پس اون چه موجب قتل میشه یه عوامل دیگری است که در واقع قتل میشه عامل تحقق خواسته های اون عوامل. اونها یه خواست هایی دارن، وقتی تحقق منوط است به ارتکاب قتل نفس، مرتکب قتل نفس شون تا اون خواسته هاشون تحقق پیدا کنه، اون میل های طبیعیشون تأمین میشه. بعد اشاره کردیم به این که در قرآن کریم اشاره شده به اینکه اولین قتل نفسی که در بین انسان‌ها تحقق پیدا کرد بین دو فرزند حضرت آدم. اینجور نبود که برادری بیاد میگه من در درون خودم احساس میکنم که باید یکی رو بکشم، از این کار لذت میبرم. قطعا هم چیزی نبود، نه این از کشتن اون لذتی میبرد خود به خود و نه اون از کشتن. اون چه موجب این شد که اقدام به اولین گناه عظیم در عالم انسانیت بکنه؟ قرآن می‌فرماید که حسدی بود که نسبت به او پیدا کرد در اثر اینکه قربانیش قبول نشده بود، اما قربانی اون برادری که اقدام خلصش کرد قبول شده. این حسد موجب این شد که نسبت به اون کینه پیدا کنه، در مقام برد که این آتش کینه را در درون خودش خاموش کنه، به تعبیر مسامحه آمیز انتقام خودش از او بگیره که چرا قربانی او قبول شده از من قبول نشد. پس اون چه موجب قهر شد یک غریزه مستقل نبود، یک خواست مستقلی نبود برای انسان کشی، همچه خواستی نداریم ما. خود اون حسد حالا چگونه شکل گرفت بحثش طول می انجامم، دیگه اونو صرف نظر می کنم. به هر حال قرآن این را مستند می کنه به حسد قابیل نسبت به حامیل. علتش هم این بود که قربانی حامیل قبول شده بود، قربانی قابیل قبول نشده بود. انما یتقبل الله من المتقین. نظیر اینها هم در عالم فراوان است. روزمره هم ما اگر دقت بکنیم به جنایاتی که اتفاق میفته خیلی هاش به همچه عاملی برمیگرده. قرآن هم در یه مورد باز اشاره میکنه که کسانی اقدام به قتل برادرشون کردن به خاطر حسد. برادران یوسف اقدام کردن به اینکه یوسف رو بکشن، البته بعد رأیشون برگشت با پیشنهاد یکی دیگه از برادران، ولی اونها آماده شدن برای این کار. اتقالو لیوسفو و اخوهو احبو الى ابینا مننا و نحن قصبه. پدر ما حضرت یعقوب یوسف را از ما بیشتر دوست می‌داره. ان ابانا لفی ضلال مبین. این کار غلطی است، چرا باید بیشتر دوست بداره ما اونا؟ خب حالا چه کنیم ما از این جریان به قول اونها این گمراهی که پدر ما علیاذ بالله مبتلا هست و خلاص بشیم از این موضوعش منتفی بشه؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم و جوابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین. این کسی موضوعش منتفی بشه و دیگه ما هیچ کدوم ناراحت نباشیم، یوسف ها بکشید، یا بکشید یا بفرستیدش یه جایی که دیگه دست پدر بهش نرسه. او ترحوه و اردن یخلو لکم و جا امیرون. بفرستید از پدر دور باشه تا پدر فقط توجهش به شما معطوف بشه و دیگه علاقه به اون نداشته باشه، موضوع نداشته باشه. بعد وقت اقدام کردن و اینا، یکی از برادران گفت حالا چرا بکشیمش، اینا میندازیمش در چاه، بالاخره یه جوری میشه، یا میمیره توی چاه یا یک کسانی میان اینا بیرونش میارن میبرن به بردگی میگیرن. حالا چرا بالاخره این پیشنهاد مورد قبول شد و همین کارو کردن، انداختنش. القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیاره. شاید یک کاروانیانی که میان از این چاه آب بکشن اونا پیدا کنند و ببرنش. در حال اقدام به قتل که برادرانی حاضر میشن برادر ممتازی را با اون زیبایی ها، با اون کمالات، کمالات اخلاقی، رفتاری، محبوبیتی که در میان خانواده داشت و پدر به او علاقه شدید داشت، اقدام میکنند که او را نابودش کنند، حسد بود. چرا باید پدر او را بیشتر دوست داشته بود؟ و نظیر اینها فراوان این دوتاش تو در قرآن اشاره که شده که یکیشم اقدامشم به عمل رسید، قابیل که حابیل را کش، یکی هم بعد اینها منصرف شدن و راه مشابهی پیدا کردن، جانشینی برای قتل. پس انگیزه خود قتل یک انسان این یک انگیزه خاصی نداره، عوامل دیگری موجب این میشه که به این کار اقدام. یه بحثی میشه کرد درباره این که چه عواملی موجب میشه که انسانهای عاقل سالمی، حالا یه وقتی کسی دیوانه است مبتلا میشه به جنون یک کاری میکنه، خب اون تکلیف نمیشه مورد سرزنشش قرار داد. اما انسان سالم عاقل، حتی پیغمبرزاده، این اقدام میکنه به اینکه یک انسان دیگری رو به قتل برسونه. غیر از حسد که در این دو مورد در قرآن کریم تصریح شده، چه عواملی میتونه موجب قتل یک انسان دیگری بشه؟ یکی از مواردی که باز مکررن در قرآن تهدید به قتل کردند، در موردی است که کسانی نسبت به یک اعتقاداتی تعصب داشتند، اونقدر به این اعتقادات غلط، تعصب بیجا، وقتی کسی مخالفت میکرد با اینها و در صدد برمی اومد که این تعصب ازشون بگیره، اعتقادشون را اصلاح کنه، اینا مقاومت میکرده، کاری که در میان انبیا نمونه های فراوانی داشت. گفتن دست از این حرفات بردار، لیمسن نکه من العذاب، لنرجمن نکه و لیمسن نکه من العذاب علیب. از این حرفات دست بردار که دعوت به توحید و خداپرستی و ترک بت‌ها و اینا میشه، ملا عذاب سختی در انتظار تو خواهد شد، دار از شهر بیرونت میکنیم و به عذاب سختی مبتلا میکنیم. بعض جهان اقدام کردن و حتی انبیا را به قتل رسوندن و یقتلون النبیین به غیر حق. اینجا هم عامل در واقع مستقیماً عاملی اقتضای قتل نمی کرد، تعصب نسبت به عقاید فاسد خودشون که بت پرستی و ارزش های کاذبی بود که بهش دل بسته بودن، وقتی پیغمبران مخالفت می کردن می گفتن اینا غلطه، دست بردارید، می گفتن نا وجد نا آبا نا علا امته، کار پدران ما، سنت بزرگان ما، ما به اینها احترام میگذاریم، آداب خانوادگی ما، فامیلی ما و امثال اینا. تعصبات بیجا، این هم یکی از عواملی است که موجب اقدام به قتل میشه. شبیه این در مورد دخترکشی عرب هاست که در قرآن مکرر بهش اشاره شده که روزی بیاید از مردم سوال میکرد چرا اقدام کردید به کشتن دختران بیگانه‌اید. درباره این اونجور که تواریخ نقل کردن، البته در روایات هم اشاراتی هست، اعتبارات هم تأیید میکنه این وجه را که در میان عرب ها چون یه زندگی قبایلی داشتند و از لحاظ امور زندگی هم در تنگنا بودن، در این صحرای خشک بی آب و علفی، کشاورزی اونچنان نبود، دامداری نبود، زندگیشون به سختی می زیاد. این اشاعر به همدیگه حمله می کردن، وقتی خیلی نیاز پیدا می کردن به غذایی، به آبی، به چیزی، حمله می کردن به یه قبیله دیگری، از اونها با اونا می جنگیدن. جنگ در میان اعراب جاهلی یکی از ویژگی‌های قومیت اونا بود، معروف بود، در قرآن هم اشاره شده بود. از طرفی یک تعصبی هم نسبت به ناموس داشتن، همین عربای بت‌پرست جاهلی از این که زنانشون، دخترانشون به دست دشمنان بیفتند و اونها تجاوز بهشون کنند، سوء استفاده کنند ازشون، خیلی ناراحت بودن. یک تعصب خاصی داشتن، بفرمایید یک غیرت افراطی. خب از اون طرف جنگ زیاد اتفاق می افتاد، از یه طرف حاصل جنگ ها اسارت زن ها و دختر ها می شود، مرد ها یا جان کشته می شدن یا پیروز می شدن، زن ها و دختر ها اسیر می شدن و این مورد تجاوز قرار می گرفتن، گاهی به صورت کنیز در می آمدن برای قومی که پیروز شده بوده. این بزرگترین نگرانی بود که اینا از جنگ داشته. برای اینکه وقتی می‌خواستن غالبا موقع رفتن به جنگ و وقتی که خطر جنگ احساس می‌شد، اینا سعی می‌کردن بچه دخترهاشون را زنده زنده به گور بکنن، برای اینکه اینا به حدی نرسند که اینا اگر جنگی اتفاق افتاد اسیر بشند و مورد تجاوز دشمن قرار بگیرند. اینم یه عاملی بود، باز این از قبیل تعصبات بیجا و افراطی و غلط است. باز کشتن دختر خودش یک عامل طبیعی نداشت، ایش که دلش نمیخواست دخترش رو بکشه. البته یه عامل دیگری هم کمک میکرد به اینا در اصل همین تعصبات بیجایی که نسبت به به اصطلاح ناموس پرستی داشتن. وقتی می دیدن دخترانشون اسیر دشمن واقع می شند، دوست می داشتن اصلا دختردار نشن و دختر برایشون خیلی نامطلوب بود، بناست که این فردا بزرگ بشه احتمالا در این جنگی اسیر بشه مورد تجاوز دشمن، پس بهترین ما دختردار نباشه. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اگر به یک پدری خبر میدادند که خانم دختر زاییده، روش سیاه میشد، تعبیر قرآن، ظل وجهه مسودا، از بس ناراحت میشد اوقاتش تر میشد، فشار می آورد به خودش، صورتش سیاه میشد و به این فکر می افتاد که حالا چیکارش بکنه این دخترها، آیا اینا با خفت و خاری نگر داره یا زنده به گور کنه. ام یدو صحوف تراب سا اما یحکمون. این ویژگی که در عرب ها بود و باعث قتل نفس، قتل دخترانشون می شود، این هم عامل مستقلی نداشت، عامل اصلی تعصب بود، اون تعصب غلط بود که اینا وادار میکرد به این کارا. و اینا راه معقولی داشت، میشد محاسبات صحیح کرد، هر چاره جویی کرد برای اینها، اولا از جلوی جنگ ها را گرفت، اونقدر مبتم با هم دیگه نجنگند، هم دیگه را نکوشند، و ثانیا اینقدر از نسبت به مثلا دخترانشون تعصب افراطی نداشته باشن. ولی خب این کارا نمی کردن و این اخلاق در اونها رایج شده بود، اخلاق منفی، و موجب این می شد که برای پیشگیری از این آبروریزی به اصطلاح، دخترش رو اصلا زنده زنده زیر خاک می کردن. یدسو فی التراب. این هم یه عاملی بود که موجب اقدام به قتل میشه. و گاهی دیگه منافع، تضاد در منافعی بود، کسانی به جهات مختلفی دنبال منافعی بودن، دنبال توسعه طلبی بودن، بخواستن از دیگران سوء استفاده کنند، اراضیشون رو بگیرند، اموالشون رو بگیرند، بر اونها تسلط پیدا کنند، اونها رو به بردگی بگیرند. عوامل سلطه‌جویانه، خودمحوری، برتری طلبی، اینا باعث می شد که اقدام به جنگ بکنن و دیگران را بکشن تا اینکه اموالشون را تصاحب کنن یا منافع دیگری از اونها ببرن. این عوامل مختلفی بود که موجب این میشد کسانی اقدام به جنگ بکنن، به قتل نفس، حالا یا قتل نفس فردی یه نفر را دوست سر گردنه اینکه کسی را میکشت برای که اموالش را ببرن، یا قتل جمعی به صورت جنگ، دست جمعی حمله کنند به جایی و کسانی را بکشند، یا حتی بچه های خودشون را به قتل برسانند برای اینکه مبادا اسیر جنگ دست دشمنان بشن و اونا تجاوز جنسی بشه و اونا را به کنیزی بگیره. خب اینها در بلایای اجتماعی است، در واقع تجاوز به حقوق انسان‌های دیگر است. یادمون هست که گفتیم سه تا نهاد هست که به هم مترتبه: برای تأمین زندگی اجتماعی مطلوب باید حقوقی وجود داشته باشه، نظامی وجود داشته باشه، این حقوق باید بر اساس عدالت باشه، یعنی هر کدام کسی چیزی به جامعه بده که مشابهش و مناسبش را دریافت کنه میشه عدل. برای برقراری عملی شدن این نظام حقوقی دو راه وجود داره: یکی اینکه یک انگیزه های درونی در افراد به وجود بیاد، تربیت بشن که حق شناس باشن، حقوق دیگران را رعایت کنن، با کمک عوامل تربیتی اینجور بار بیاد اصلا، اینا را یه ارزشی تلقی کنن، بپذیرن این ارزش ها که رعایت حقوق دیگران یک فضیلتی است، کمالی است، انسان برتری میشن، خود این یک ارزشی است. و نهایتا چون این کارایی کافی نداشت، به قوه قهریه و قانون جزا و حکومتی که اون قانون را اجرا بکنه، سیاستی که قدرتی بده به کسانی که بتونن با قوه قهریه قانون و حقوق اجتماعی را اعمال بکنه. خب در میان عقلا این همیشه مرسوم بوده و همین کار را می‌کرده. اسلام در این زمینه چی کار میکنه؟ عرض کردیم اینها که آدم حق شناس باشه، حقوق دیگران را رعایت کنه، رعایت عدالت بکنه، حتی عنوان عدالت خیلی عنوان مقدسی است توی ارزش کتاب مطالب اخلاقی، شاید چیزی که ارزشش از همه چیز روشن‌تر است و همه قبول دارن عدالت. این عدالتی که من در جوامع معتبر بود، یعنی همین که نتیجهش زندگی آرام و سالمی برای همه افراد جامعه است. گفتیم که اسلام اینها را ارزش اصیل نمی‌دونه. اصلا زندگی دنیا را زندگی اصلی و هدف اصلی نمی‌داند تا برسه به این شؤونش، راحتیش و آسایشش و آرامش و اینا. کل زندگی دنیا را یک سیر می‌دونه، یک سفر می‌داند. از وقتی که متولد میشه این سیر شروع میشه، تا وقتی از دنیا میره و تازه وارد حیات میشه، میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی. زندگی حقیقی اونه، ندار الاخره لحیه لحیوان، حیات حقیقی آخرته، اینکه مرگ و زندگی توأمه در دنیا. بنابراین ارزش هایی که فقط مال این زندگی هست، از اون جهتی که نتیجهش در این عالم فقط ظاهر میشه، هیچ وقت از نظر اسلام اصالت نداره. بله ارزش مقدمی داره. یا به تعبیر دیگری که گاهی به کار بردیم، ارزشش زیر حد نصاب است. مثلا اگر باید حد نصاب ارزش را نمره 10 بهش بدیم، اینا 9, 8, 7 اینها ارزششه. بی ارزش صفر نیست، اما به حد نصاب نمیرسه که روی اون مانور بده، تربیت بکنه، ارزش برای اون قائل باشه، برای اون فداکاری بکنه. پس اسلام ضمن این که از همون روش‌های عقلایی در تربیت‌های عادی افراد ضعیف العقل و ضعیف الایمان، ضعیف المعرفه استفاده می‌کنه تا اینا رو آماده کنه برای ارزش‌های متعالی انسانی و الهی، ارزش اصلی را برای ما بعد الموت می‌دونه. اگر شما میگید نه حیات آسوده مطلوب و توأم با لذت و راحتی می‌خواهیم، اینا باید از بعد از مرگ حساب کنید روش. حیات اونجاست. جوری باشه که بعضی که از دنیا رفتید زندگی ابدی راحتی توأم با لذت و خوشی و سعادت داشته باشید. اتفاقا واجه سعادت در قرآن در همین جا به کار رفته. در محاورات عرفی و حتی محاورات فلسفی سعادت یک هدف اعلاست. در نظام اخلاقی ارسطویی هدف اعلا سعادت است. در کتاب الاخلاق لانیقوماخوس که ترجمه کتاب اخلاقی ارسطو است، اونجا موضوع اصلی سعادت هست و چیزهایی که موجب فراهم شدن سعادت میشه. قرآن فقط یک جا از واجه سعادت و سعید استفاده کرده. یک کلمه سعید در قرآن هست و یک کلمه سعیدون. فمن هم شقیون و سعید. اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق و اما الذین سعیدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. سعادت در نظر قرآن از آثارش از بعد از مرگ شروع میشه. تحقق عینی کاملش در بهشت. اما الذین سعیدوا ففی الجنه. نقطه مقابلش که شقاوت هست، اونم همینطور. شقاوت حقیقی من آخرته. گرفتاری های دنیا علامت شقاوت نیست، اینا امتحاناتیست، فراز و نشیب هاییست که لازمه این زندگیست تا زمینه تکامل انسانی فراهم بشه. شقاوت حقیقی مال بعد از مرگ است، البته اسبابش در اینجا فراهم میشه. اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، علامت عامل اصلیش هم کفر. به هر حال منظورم اینه که سعادتی که حالا بعد از تعریفش که حالت شادی و لذت در زندگی انسان غالب و با دوام باشد، این میشه تعریف سعادت. این در اینجا اصلا موضوع نداره. همه که زندگی دنیا 100 سال 200 سال 1000 سال چیزی نیست که اینا روش حسابی میگه. زندگی اونیست که ابدی باشین. اما الذین سعیدوا ففی الجنه، اهل سعادت در بهشتن. اونجا معلوم میشه کی سعادت رنده کی اهل شقاوت. خب برای اینکه اون هدف اخلاقی اسلام که رسیدن، تازه اون دلبستن به لذت های آخرت و اینا مال مراتب نازله انسان های برجسته است. این از اینجاست که شروع میشه رغبت انسان به عالم آخرت و اینکه فکری بکنه که اونجا راحت باشه و لذت باشه و همسر خوب داشته باشه، نعمت های بهشتی خوبه. مال اون کسانی که درجات عالی بهشت دارن اصلا توجهی به اینا نمی کنن. در روایاتی داریم که یکی از بزرگترین لذت‌هایی که به اهل بهشت میرسه این است: هر چندگاهی از مدت طولانی یک بار نوری در بهشت ها میتابد که اهل بهشت از لذت بردن تماشای اون نور بیهوش میشن. از بس لذت داره این تماشای این نور برای اونا، از خود بی خود میشن. خطاب میشه که اینها در اثر تماشای نوری به این لذتی افتادن که به این حالت بی خودی شدن، نوری که از ثنایای حضرت زهرا سلام الله علیها برای لبخندی که به روی امیرالمؤمنین زدن پخش شد. وقتی امیرالمؤمنین در بهشت در کنار همسرشون از زهرا، حضرت زهرا لبخندی به روی علی میزنه. ببینید او چی داره که از یه لبخندش به روی شوهرش این برکات شامل حال همه بهشتی ها میشه. یه داستانی هست که شاید یک دو بار دیگه من اشاره کرده باشم، من اینو از مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه شنیدم، از مرحوم اسد حسن جزائری. اسد حسن جزائری که از ائمه جماعت تهران بودن، پدرشون اسد عیسی جزائری با جراح آقای میلانی بود. ایشون در جوانی از دنیا رفت، بعد از مرگش دامادشون شوهر خواهرش یه مهندسی بود به نام ابوالقاسم، اسم کوچیکش ابوالقاسم، فامیلش یادم نیشی بود، این آقای اسد حسن را یعنی برادر خانومش بعد از وفاتش خواب دید، متوسل شده بود که ایشون رو ببینه ولی علاقه داشت به ایشون. بالاخره خواب دید ایشون، دست ایشون رو در عالم خواب گرفت. معروفه میگن اگر مؤمنی رو آدم در خواب ببینه و دستش رو در خواب بگیره، هرچی ازش میپرسه جواب میده. این داستان را مرحوم آقای طباطبایی علامه طباطبایی صاحب المیزان نقل کرد از قول همون مهندس ابوالقاسم. ایشون میگه من دستای اسد حسن رو گرفتم، گفتم من راحت نمی کنم تا اونایی که میپرسن جواب بدی. سوالات زیادی کرده بود که ایشون میفرمودند گفتگوش، نقل این سوال جواب ها در حدود 3 ربع ساعت طول کشید. از جمله این سوال ها این بود که شما در بعد که گفت ما بهشتی هستیم، اونجا من در بهشت هستم، اینا گفته بود ائمه اطهار را چند وقت یه بار میبینید، چجوری میبینید اونا را، براتون راحته هر وقت بخواید و اینا؟ گفته او چی میگه ابوالقاسم؟ هر 30,000 سال یک بار میبینیم. 30,000 سال یک بار. و در طول اون 30,000 سال بعد انتظار میکشیم که کی دوباره 30,000 سال دومی میشه که یک بار دیگه جمال اونا رو زیارت کنیم. یه چیزاییست که ما خیلی عقلمون نمیرسه، حالا اگه یقین هم پیدا نکنیم اینها احتمالش جای این داره که آدم روش حساب بود. خلاصه بندگی خدا و رسیدن به قرب خدا اونقدر ارزش داره که ایناش اشعه ایست که به بهشتیان دیگه میرسه. بعد از اینکه بهشتی شدند و حسابشون در برزخ پاک شد و اینا تازه بهشتی شدن، تازه هر 30,000 سال یک بار به زیارت اونا برمید. در طول این 30,000 سال انتظار این داره که یه بار دیگه تکرار بشه. و هر حال قرآن اساس ارزش ها رو اونا میدونه، از وقتی که وارد اون حیات ابدی شدید برای اون باید حساب کنید. اینا که امتحاناتی زیر و زبر داره، باید تحمل کرد. حالا مرتبه نومنی باشه که وظیفه شو ببینه در اینجا چی. خب حالا قرآن چگونه میخواد مردم رو تربیت کنه که این اخلاق اجتماعی را، حقوق دیگران را رعایت کنند؟ اولش حفظ نفوس دیگران، منشه مرگ انسان دیگری نشن، حیاتش رو به خطر نیندازن. البته این هم مراتبی داره، یه رفتار یه وقت آدم فرض کنین اسلحه میکشه با یه گلوله طرف را آنن در صرف چند لحظه میکشه، یه وقت تدریجا با سوء تغذیه، با غذاهای تقلبی، با چیزهای دیگه، یواش یواش عمرش کوتاه میکنیم. اونم یه مرتبه این نفس قدر اینکه غذاهای تقلبی میفروشن، مواد مخدر ترویج میکنن، باعث کوتاه شدن عمر دیگران میشن، اینا یه نوع خیانت به نفوس و حیات انسانهای دیگری. اسلام برای اینکه با اینها مبارزه کنه، با این ارزش‌های منفی، و موجب این میشه که تابعینش، پیروان این دین مقدس، دارای اخلاق اجتماعی مطلوبی باشند. اولش اینه که نفوس دیگران را حفظ کنند، متعرض جان دیگران نشن، کاری نکنن که عمر کسی کوتاه بشه یا حیاتش از بین بره. چه کار میکنن؟ اون چیز اصلی، اون روش اصلی، همون یکی از مصادیق روش های کلی است که خود قرآن میفرماید روش انبیا در تربیت اینها بوده، رسلا مبشرین و منذرین، انذار و تبشیر. اگر مرتکب گناه بشید چه عذابهایی در انتظار شماست؟ اگر رعایت حقوق دیگران بکنید، رعایت این ارزش اسلامی، این اخلاق اسلامی بکنید، چه ثوابهایی دارید، چه نعمتهایی نصیبتون میشید. همونطور که حدس میزدیم که یکی از بزرگترین مفاسد یا ارزش‌های منفی قتل نفس است، قرآن نسبت به این موضوع خیلی حساسیت نشون داده. تعبیراتی داره که من یادم نمیاد درباره هیچ گناه دیگری گناه رفتاری از اون ره یا همچو تعبیراتی به کار رفته باشه. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدا فیها و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی اگر عمدن مرتکب قتل نفس بشه، قتل نفس محترمه ای، کسی که از روی قصاص نباشه یا از روی اجرای حد نباشه، قتل سهوی و خطایی هم نباشی، عمدن کسی را بیگناه بکشی، فجزاؤه جهنم، در مقابل این گناه مزدش، پاداشش، کیفرش جهنم. اما این تعبیر فقط در همین جا به کار رفته، درباره گناه، که یک گناهی موجب این بشه که جهنم و خالدن فیها. خلود معمولا درباره کفار و مشرکین به کار میره، کفار و مشرکین هستند که در فنار خالدین فیها ابد الطاغوت موجب خلود در آتش میشه. اما یه گناه رو قرآن گفته باشه این پاداش کیفرش خلود در جهنمه، بنده هیچ آدم نمیاد جای دیگری داشته باشیم، فقط درباره قتل نفس محترمه است. فجزاؤه جهنم و خالدن فیها و غضب الله علیه. به اینم اکتفا نمی کنه، مورد غضب خدا خواهد بود. و لعنه، چند جور تعبیر، و آخرش اعد له عذابا عظیما. عذاب عظیم هم در قرآن کم به کار رفته، عذاب علیم زیاد هست. حالا عذاب عظیم این هم الان یادم نیست در جای دیگری، ولی در این مورد به کار رفت. پس بدترین گناهان، یعنی بدترین ارزش‌های منفی، در مقابل بهترین ارزش‌های مثبت که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، در مقابل قتل نفس اگر کسی کمک بکنه به حیات انسانی، انسانی در حال هلاک شدن باشه، افتاده تو آتش شد، افتاده یه عذابی، شما برید دستشو بگیرید نجاتش میدید. یا گرسنه است، از گرسنگی داره میمیره، و ازاش بدید که او را زنده بمانند. یا بیماری داره که از بیماری من از دنیا بره، شما معالجش کنید، دارو بهش برسید، این میشه احیاء. این بالاترین ارزش های رفتاری است و ضدش که قتل نفس باشه زشت‌ترین و بدترین گناهان رفتاری است. جزاء جهنم و خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. اینجور تعبیر، اینجور انذار در مورد هیچ گناهی من یادم نمیاد تو قرآن. البته هم من یادم نمیاد خیلی تعجبی نیست، من خیلی سایه میدونستم هم یادم رفت، اما فکر نمی کنم جایی هم ندیدم گفته باشه کسی. حالا شما هم یه تحقیق بکنید، شاید اگه من اشتباه کردم ممنون میشم یادآوری بفرمایید. این اولین روشی است که قرآن درباره این کار به کار میبره. انذاری، سختترین انذارها. دیشب بوده یه شب دیگه بوده که از آقایان گفتم چرا اینقدر قرآن راجب عذابها و اینها ذکر میکنه و مثلا انذار میکنه. من هم جا بل اجمال که داشتم میرفتم دم من و شما هم اگه انذار نمیکرد ترس نداشتیم خیلی کارا میکردیم. همین که ما یه مقداری خودمون هم مواظبیم کمتر مرتکب گناه بشیم اینا به خاطر همون ترس عذابه. اگه اینا نبود حالا بهشت بود یا نبود تو فعلا دم غنیمته، فعلا کیفمون رو بکنیم یه جوری میشه. اگه چیزی مانع ما بشه همون ترس گناه است و عذابای ابدی است که در اولین قدم آدم رفت. بله، کسانی که معرفتشون کاملتر میشه، نور هدایت الهی در قلبشون میتابه، محبت خدا اونها رو جذب میکنه، مجذوب واقع میشه. اونها همین که بدونند خدا از یه چیزی بدش میاد اون کافی است برای اینکه اون کار را ازش پرهیز کنند، ولو هیچ عذابی هم در کار نباشی. تو همین دعاهایی که مال شبهای ماه رمضان هست، در بعضی از همین دعای امام سجاد هست که لوکان رضاک فی ان اقد، یه بار دیگه هم گفتم اینو، یادی آید یه بخش دیگری از همین دعا، لو ادخلتن النار، اگر من را وارد جهنم بکنی با دشمنان خودت همنشین کنی، که یکی از بزرگترین عذاب هاست همنشین بدی، با دشمنان خودت در آتش جهنم همنشین کنی و هر عذابی را که باشد در جهنم به من وارد کنی من از تو گله نمی کنم و محبت تو از ما خرج حبک من قلبی، محبت تو را از دست نمی دم، هر کار می خواهی هر چه کنی بکن، مکن ترک من ای نگار من. اگر آدم اون معرفت رو پیدا کرد، اون نورانیت رو پیدا کرد، اون محبت خدا رو پیدا کرد، دیگه اعتراعی به جهنم، میگه جهنم هم من ببری من دوستی تو رو میخوام، هرچی تو می. من را سالها عذابم بکنی محبت تو از دلم خارج نمیشه. ما اگه یه روز اونی رو که دلمون میخواد برخلافش مقدر بشه و جوری به سختی بشه دیگه با خدا قهر میکنیم. میگه سالها منو در سختترین عذاب جهنم مبتلا کنی محبت تو از دلم در نمیری. یه همچه بندگانی خدا داره، اونا اومدن که اینا تعالیم رو به ما دادن، این دعاها را، این آموزه ها را در اختیار ما گذاشتن، یه خورده سعی کنیم به اونا نزدیک بشیم. پروردگارا تو را به حق اولیا و عزیزانت قسم میدیم از انوار معرفت و محبت خودت در دلهای ما هم بتابان. و صلی علی محمد و آله الطاهر.
السلام علی المهدی و علی